بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخر المبحثي كدر إنجا داريم المجمل والمبين. در بارق مجمل ومبين از دو راه متوان سخن گفت. یکی معنای لغوی مجمل و معنی لغوی مبین چیست؟ کلمه مجمل از جمله مشتقه. جمل در لغت عرب به معنای بسته است. چیزی که بسته باشد به اون میگن جمل و جمله. آیه قرآن هم بر این شاهده. مشرکین به پیغمبر اکرم اعتراض کردن فلولا نزل هذا القرآن جملتن واحده، چرا یه جا نمیاد؟ جواب آمد کذالک نثبت به فؤادک. این علتش اینه که میخوام قلب پیغمبر را تثبیت کنیم با تدریج، با ملاقات های متدرج. جمع و فشردگی جمله است. یا به فرمات جمع یا به گفت فشردگی. در مقابل لغت عرب مبینه. مبین به معنای باز روشن، مبان باز روشن، بانگبان و بیانند روشن. البته معنی لغوی اینه. اما در اصطلاح چیه؟ در اصطلاح اینه اگر واقعا جمله قالب معنا باشد، یعنی جمله به گونه‌ای باشد که معنا را به روشنی ثابت کند، این مبینه. اما اگر آمدیم جمله قالب معنا نیست، فشردگی دارد، افتادگی دارد، دقت نظر میخواد، بون میگن مجمل. بنابراین باید لفظ را ببینیم، لفظ، کلام. آیا این کلام قالب این معنا هست یا قالب این معنا نیست؟ اگر قالب مبینه، اگر قالب نیست، زغوت دارد، فشردگی دارد، باید اعمال دقت کنیم و ریزکاری ها را در نظر بگیریم، بفهمین بون میگن مجمل. البته بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی رابطه هست. لغوی به معنای جمع بود، اون به معنای باز بود. به همین مناسبت اگر واقعا کلام قالب معناست بازه، اما اگر کلام قالب معنا نیست مسلماً باز نیست و فشرده است. تا اینجا ما توانستیم دو مطلب را بگیم، هم معنای لغوی جمله و مبین را، هم معنای اصطلاحی جمله، معنی اصطلاحی مجمل و مبین. اما از کلام مرحوم محقق خراسانی چیزی دیگر فهمیده می شود. ما آمدیم اجمال و مبین را صفت خود کلام دانستیم. خود کلام فی حد نفسه گاهی قالب معنا هست، گاهی قالب معنا نیست. گاهی معنا و معنا و لفظ مساویان، گاهی معنا کثیره اما لفظ کمه. خود کلام را فی حد نفسه موصوف بالاجمال و تبیین. اما عجیب صاحب کفای با اون عظمت بگد نه، اجمال و مجمل مبین با مخاطب سنجیده می شود. اگر مخاطب عالم به لغت است مبینه، اگر عالم به لغت نیست مجمله. بنابراین مثلا یک مرد ایرانی اگر عربی بلد مبینه، اگر عربی بلد نیست واضح ترین آیه مجمله، واضح ترین آیه برای او مجمله. ما آمدیم اجمال و تبیین را صفت خود کلام دانستیم. کلام گاهی قالب، گاهی قالب نیست، گاهی فشردگی دارد، گاهی ندارد. او میگد نه، تابع مخاطبه، مخاطب عالم به لغت مبینه، اگر جاهل به لغت مجمله. الان همه ماها به لغت چینی جاهلیم، لغت چینی نسبت به ما مجمله. بلکه گاهی جوردگرم میگد، میگد اگر کسی هست یک قرائنی در کلام هست، اون قرائن سبب میشود که ظهورش را کم کند، این میشود مجمل. اما کسی دیگر که به اون قرائن توجه ندارد نسبت به او مبینه. بنابراین آمده از اجمال بیان را با مخاطب سنجیده، گاهی عالم و جاهل به لغت، گاهی نخی. قرائن اگر در نظر بعضی صدمه به ظهور نمی زند این مبینه، اما در نظر یه مجتهد دیگر صدمه به ظهور می زند، این می شود مجمل. ما میگیم این اصطلاح عجیب و غریبیست. اصولا مجمل و مبین کار با مخاطب ندارد که عالم به لغت است یا عالم نیست. آیا قرائن در نظر او ظهور را از بین میبرد یا ظهور را از بین نمیبرد؟ این صفت خود کلامه. و من هنا یتبین، جمله میگم خبرش از شما میخوام، و من هنا یتبین ان الاجمال و التفصیل من الامور نفسیه است لا من الامور نسبیه است. آیا آخوند از امور نسبیه گرفته، سنجیده با مخاطب، گفته گاهی می شود مجبر، گاهی می شود مبین؟ نه، من الامور نفسیه است، مستقله، کار به مخاطب ندارد. توانا بود هر که دانا بود، این یک کلام مبینیست، می خواد مخاطب داشته باشد نداشته باشد، عالم بلغت باشد عالم بلغت نباشد، قرائن از ظهور بکاهد یا نکاهد، این کلام مبینه. اما میگد نه، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. این شعر مال سعدیه، این مجمله. گلی خوشبوی، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. این کدوم گله؟ این گله خوشبو در حمام چکار میکنه؟ اون اولی مبینه مال فردوسیه، این دومی مجمع. بنابراین از اوصاف خود کلامه، ارتباطی به مخاطب نداره. بله، میتوان نسبی بودن را تفسیر کرد، میتوان به گونه بگیم اجمال و تفصیل نسبیه، ولی نه به اون معنایی که کفایه میگردیم. بگیم کلام واحد یه بخشش ممکنه مبین باشد، بخش دیگرش مجمل باشد. از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، این از یه نظر مبینه قطع، اما از یه نظر مجمله. ید کدومه؟ چهار انگشته؟ از زنده یا از آرنجه یا از منکه؟ بله، میتوان بگیم که کلامی از یه نظر میتونه مجمل، از یه نظر میتونه مبین، اما باز به خود کلام نسبت دادیم، نه به مخاطب، به مخاطب نسبت ندادیم. تم کلامو در اینجا. بعد مرحوم آقای آخوند برای این که خالی نبودن عریضه، سه آیه را مطرح میکند که اینها مجملن. این سه آیه را من میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما. این یک. دوم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. دو. سوم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. از بکنیم آیه اول حق با آیه آخونده. آیه اول از نظر ید مجمله، درسته. فقطعوا ایدیهما، ید ممکنه اصابه باشد، ممکنه مچ باشد، ممکنه آرنج باشد، ممکنه منکب. اما آیه دوم چرا مجمله؟ آیه دوم را بخونید. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. خب معلوم است که نکاح مراده. چرا؟ در خود آیه می فرماید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. خود آیه، یا در خود این آیه هست یا در آیه دیگر. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. حتی در خود این آیه هست و ان تجمعوا بین الاختین، و ان تجمعوا بین الاختین، یعنی لا تجمعوا فی النکاح. بنابراین آیه دوم مجمل خیلی بعیده. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الی آخر، مراد این است که نمیشتونید با اینا تزویج کنید، نکاح کنید. دو تا قرینه داشتیم، یکی ولا تنکحوا ما نکح آبائکم، یکی دیگرم داشتیم و ان تجمعوا بین الاختین. همچنین آیه سوم هم مجمل نیست. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. آیه آخر میگه یتلا علیکم مجمله. یتلا علیکم کدومه؟ آیه آخر آیه سوم آمده دیگه. سوره مبارکه مائده را ببینید، آیه سوم یتلا را بیان میکند. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. آیه سوم. بنابراین حق با آیه آخون در آیه اوله، اما آیه دوم اصلا مجمل نیست. آیه سوم مبینش بعدن آمده در کنار. البته آیه سوم. تا اینجا کلام کفایه به حمدالله تمام شد. و یه سؤالی را مطرح میکنم ببینیم آیون توجه دارن یا نه. مسلمن تمام آیات به هم ارتباط دارد. ما نداریم آیه‌ای باشد که بی ارتباط باشد، اینا صحیح نیست. ولی ارتباط چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام. چه ارتباط؟ ای افراد به پیمانها از کنن به عقود عمل کنید. احلت لکم بهیمت الانعام، از کنم خدمت که بهیمه برای شما حلال شده. رابطه این دوتا چیز. امشب کشاف و مجمع و میزان و اینا را ببینید که آیا اصلا رابطه اینها بیان شده یا نه. حدت لکن بهیمت الانعام ارتباطش با اوفو بالعقود چیز. خب آیه آخوند آمده سه تا آیه را مطرح کرده. به نظر من حقش بود که کفایه یه مقدار آیات الاحکام را بیاورد که مجملن. آیات الاحکام را بیارد مجملن. حالا محکم متشابه هر کنم کاری نداریم، ما آیاتی داریم که آیات الاحکام مجمله. ولذا اجازه بدید من امروز یکی از آیه های مجمل را مطرح کنم، با هم مباحثه کنیم. البته آیات مجمل چند تا هست. یک، هم در سوره مبارکه نساء، هم در سوره مبارکه مائده است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أولا سؤال من است که إذا قمتم إلى الصلاة وقتی از کنم استادید برای نماز وضو بگیرید. إذا قمتم إلى الصلاة اگر استادید برای نماز وضو بگیرید وضو را قبلا میگیرن. عرض کردم خدمتون که آقای کن گوشن فرمودن یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ای اردتم الصلاة و معلومه و الا قمتم الى الصلاة که معنا ندارد که وقتی میخوان بیستن برای نماز وضو بگیرن. این اصطلاح هست که هر موقع این کار بخواد بکنه این کار را انجام بده. اجمال در جای دیگر فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. در اینجا دو تا سوال است. الى المرافق آیا کمیت لازم البیانه یا کیفیت لازم البیانه؟ در این یه دو تا سوال است. یکی میگه آیا این الى کمیت را میخواد بیان کند که تا اینجا، یا کیفیت را میخواد بیان کند از اینجا بشورید برید بالا. اهل سنت اله را زدن به کیفیت، ماها میزنیم به کمیت. میگیم آقا جان اصلا این مسئله روشنه. اگر به کسی بگن دستت را تا مرفق بشو هیچ وقت نمیگه چه رقم بشوگم. اگر بگن دستت را بشو کیفیت روشنه. آنی که اجمال دارد باید بیان بشود، کمیتشون ید به اصول الاصابه میگن، به زندم میگن، مچم میگن، به مرفقم میگن به کم. اونی که لازم البیانه کمیته، ولذا الان آورده کمیت را بیان کند نه کیفیت را. اما در بعضی از کتاب های ما آمده است که الان به معنای مع هست، ای مع المرافق. نه، احتیاجی به اون نیست، الان به معنی خودشه. ولی اله ها میخواد کمیت را بیان کنند نه کیفیت. کیفیت چیزیست که هر بشری میفهمن. اگر بگن پسر جان پات را تا زانو بشور، اگر بگن پا را بشور، خب میگه پا تا کجا؟ پا حلق مچ را میگیرد، پا زانو را میگیرد، پا. اما اگر بگن تا زانو معلوم میشود حد را میخواد بیان کند. هیچ وقت نمیگه چه رقم بشورم، از پایین به بالا یا از پایین بالا به پایین. این بستگی به محل دارد، گاهی از بالا گاهی از پایین. کیفیت قاب احتیاج به بیان نداره. بر اگر بگن بر اینکه هر کنم این دیوار را سنگ فرش کن، از پایین شروع میکنم به بالا. چرا؟ در واقع کیفیتش همونه، از بالا نه. اما اگه بگن پاتر تا زانو بشور، از بالا به پایین، کیفیت تابع اون محله که چه رقم میشود انسان به آسانی کار کنه. گاهی از بالا به پایینه، گاهی از بالا به پایینه، گاهی از بالا به پایینه شستن، گاهی نخی از پایین به بالا. از بناها رو بگیم آقا اینجا را از کنم تا اونجا سنگ فرش کن، از بالا شروع نمیکرد، از پایین شروع میکرد به بالا. بنابراین کیفیت امر واضحیست، احتیاج به بیان نداره. هر بچهی هر بنایی میفهمه. کمیت احتیاج به بیان داره. این یک رکته. بعد میرسیم به آیه جمله بعدی، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق فامسحوا فا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبه. این ارجلکم عطف به کجاست؟ ارجلکم عطف بغل. فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم عطف اینه. ممکنه آقایون سوال کنن اگر عطبه بر رؤوسه و چرا منصوبه؟ عطبه به محله، عطبه محله. فمسحو برؤوسکم، برؤوسکم محلش منصوبه، مفعوله. عطبه بر محله. در قرآن عطبه به محل داریم؟ بله. ان الله بریئن من المشرکین و رسوله، نیست و رسوله، ان الله بریئن من المشرکین، ان الله بریئن من المشرکین و رسوله. رسوله اتى بجای الله، الله مبتداست، محلش مرفوعه. بگو ان الله، الله مبتداست، فعلا منصوبه به خاطر ان، ولی محلش رفعه. ان الله بریء من المشرکین و رسوله اکبر محله. سه قاری آمده ان به ارجلکم خوندن، چهار قاری دیگر مجرور خوندن. فاغسلوا فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، چهار قاری مجرور خوندن، عطف بر ظاهر کردن. سه قاری منصوب خوندن، عطف بر محل کردن. بنابراین مبنای ما خیلی درست. باید پاها را مسح کنیم، که مجرور باشد که منصوب باشد. مجرورش هم روشنه، منصوبش هم روشن. اما اهل سنت در اینجا گیر کردن. بگیم و رسول ارز کنم فمسحو برؤوسکم و ارجلکم، عطبه به کجاست؟ که عطبه به همان فغسلو وجوهکم، عطبه بر وجوهه. بگیم مولانا بین معطوف و معطوف علیه جمله واسطه که جمله متضاد، جمله اول غسل، جمله دوم مسح. در لغت عرب گاهی فاصله می افتد، اما نه اینجوری که بین معطوف و معطوف علیه جمله متضادی باشد. میگن و ارجلکم اطلب جای وجوهکم، این همه فاصله. بعد دیگم خب اونجا درست کردید، جر را چرا غن، مجرور چرا؟ میگه مجرورم جر به جوار، چون همسایهش مجروره. قد یوخذ الجارو به جرم الجاره، بگو قد یوخذ الجارو به جرم الجاره، چون همسایهش مجروره، اینم مجروره. فمسحو برؤوسکم، به خاطر اینکه همسایه او شده، و ارجلکم. میگم اقلن مغنی را بخوان. از کنم خدمت که عطب جر به جوار در واو نیست، بدون واوه. اگر در لغت عرب جر به جوار باشد خیلی شازه، اونم در جاییست که واو نداشته باشد. چی میگن و قبر و حربن، و قبر و حربن خربن، و قبر و هر... بله یه مثلی هست در لغت عرب. و سوسما را چی میگن در لغت عرب؟ بله 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 و قبر و ور و قبر و زبن و بن و قبر و بن خربن، خربن باید مفعول مرفوع باشه، و قبر و غبن سوسمار خربن باید باشد مخبر. ولی میگن به همسایگی مجروره. میگم اگرم به همسایگی هست واو توش نیست، اونم برای زیباییه. و قبر و غبن خربن، اما در آیه واو است. و ارجلکم، اولا لغت جر به جوار لغت شازیست، شاید در مجموع لغت عرب یک دو مورده. نمیتونم قرآن را با حرف شاز معنا کنی. آقای سبزوار میگد اعاده کن. از نظر ما آیه صافه، اگر منصوب باشد عطف بر محله، محله ارجرکم منصوبه. اگر مجرور عطف به ظاهره، اما اونها میگن منصوبه عطف به وجوهه که فاصل افتاده. مجروره میگن جر به جواره. میگم اولا منصوب نمیتوند باشد بین معطوف و معطوف علی، جمله زدی آمده. اما بگه جر به جوار، جر به جوار در جاست که واو نباشد و قبر و ربن سوسمار که وارد میشود از این راه وارد میشود، یک راهی هم از اون طرف میگذارد کنه میپوشاند که اگر کسی آمد بگیرد فورا از اون در برود بیرون. بگد و قبر و ربین خربین، با بگه خربون، میگن به خاطر ربین مجروره. میگم جرب جوار در جایش که واو نیست، اینجا واوه. علاوه جرب جوار لغت شاز نیست، قرآن را با لغت شاز نمیشود معنا کرد. خب فردا هم اجازه بدید یه مش آیات مجمل را که آیات احکام مطرح کنیم. موافقید؟ آیات احکامی که مجمل هست مثل این آیه مطرح کنیم. این آیه برای آیون روشن شد، هم از نظر از کنم ید غسل، هم از نظر به اضطراب مس. هر دو را به فارسی بنویسید من ببینم چگونه است. فردا انشالله یه مش آیاتی که مجمله از نظر احکام بحث میکنم انشاءالله تبارک و تعالی. حقش بود آیه آخون این آیات را آورده باشد به اون آیاتی که وضعش روشنه انشاءالله فرداد.